أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در بخش دوم آیه 35 چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول این بود که این نهی لا تقربا آیا تحریمی است یا تنزیهی است، عرض به حضور شما، یا ارشادی است. ادله تحریمی بودن این نهی رو ذکر کردیم و عرض به حضور شما گفتیم که این نهی تحریمی نیست. خب حالا این که این نهی تحریمی نیست چیه؟ آیا تنزیهیه یا ارشادیه؟ به نظر میرسه که این نهی ارشادی است. نهی ارشادی همانند امر ارشادی در واقع ارشاد میکند مخاطب را به آثار و عوارض این عمل یا ترکش. مثال معروف برای امر و نهی ارشادی مثال طبیب و مریض، اوامر و نواهی طبیب به مریض. اینجا ما شواهدی داریم مبنی بر این که این امر ارشادی است، نه امر تحریمی. ادله قائلین به تحریمی بودن نهی رو ما رد کردیم. حالا اینجا میخوایم ببینیم خب به چه دلیل میگیم ارشادیه؟ چند تا شاهد وجود داره. یک شاهد این است که خب در ضمن بیان داستان حضرت آدم در سوره های مختلف، در سوره طه، در سوره اعراف، خداوند متعال به عواقب سوء متوجه به مخالفت با این اوامر و نواهی کرده است. یعنی مثلا فرموده که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. ببینید این که این آیه 117 سوره طه است، این که خطاب به آدم می‌فرماید این شیطان ابلیس دشمن تو و زوج توست، خلاصه مواظب باش، هشدار میده که شما را از بهشت خارج نکنه، که اگر این چنین بشه اون وقت فتشقا. یا مثلا وقتی امر میکنه به این که برید در این بهشت، عرض به حضور شما یعنی میخواد بگی اینجا جایی است که درد و رنج مثلا تشنگی، گرسنگی، سرما، گرما وجود نداره. نکنه یه کاری بکنید که این رنجها به سراغ شما بیاد. یعنی درد و رنج تشنگی و گرسنگی، گرما و سرما که این چنین هم شد، اون مخالفت و تمرد همانو حبوط به زمین و محفوف شدن زندگی آدم و انسان به درد و رنجهای مختلف. عرض به حضور شما، خب لسان این آیات که در واقع هشدار می‌دهد نسبت به عواقب تبعیت از شیطان و تمرد از دستور خداوند، این یک قرین است برای اینکه این نهی نهی ارشادی است. شاهد دوم این است که خداوند متعال بعد از آنی که توبه آدم پذیرفته شد، اما در این حال نسبت به آثار وضعی اون تمرد کاری نکرد، به این معنا که اون آثار آثار وضعی این عمل بود. اینطور نبود که اعتبار کرده باشد حالا مثلا بعد یه قلمی بکشه و پاک بکنه اونها رو. دقت میکنید؟ اگر این نهی نهی تحریمی، اگر نهی ارشادی نبود، خب قهرن این آثار میتوانست بعد از توبه برداشته بشه، اما این آثار وضعی و تکوینی اون تمرد بود که دیگه قابل پاک کردن نبود. این مثل همه آثار وضعی که بر مخالفت یا موافقت اوامر و نواهی مترتب میشه، اینجا هم همینطور. لذا اینم میتونه یک شاهد باشه، بالاخره عرض به حضور شما مبنی بر این که این نهی نهی ارشادی است. حالا البته ببینید بعضی از گناهان ولو حکم تکلیفی و آثار تکلیفی دارن، مثلا عقاب و عذاب در برزخ و آخرت، بالاخره چه بسا برخی از گناهان حتی آثار مترتبه بر اون گناه تکلیفی هم قابل پاک کردن و از بین بردن نیست. یعنی که انه این یک شبه اشکالی میشه بر این شاهد که صرف عدم پاک شدن و از بین رفتن آثار گناه نمیتونه دلیل بر ارشادی بودن باشه، چون در رابطه با بعضی از احکام تکلیفی و گناهان تکلیفی هم آثارش ما میبینیم ممکنه برطرف نشه. حالا به هر حال فل جمله این یک شاهدی است. که شاهد سوم، اون چه که در مورد امر به سکونت و اکل گفته شد مبنی بر ارشادی بودن این دو امر، به قرینه اونها اینم میتونه ارشادی باشه. ببینید ما دیروز توضیح دادیم که امر به اکل و امر به سکونت اوامر ارشادی هن. توضیح هم دادیم و دلیل هم بیان کردیم. خب وقتی امر در جمله قبل ارشادی باشه، اونم دو تا امر، اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا. گفتیم اونا اوامر مولوی الزامی نیستن، امر ارشادی است یا اباحه ارشادی است. خب قهرن ولا تقربا هم که در دنباله اون دوتا ذکر شده، اینم عرض به حضور شما ارشادی است. اینم بالاخره یه شاهد و قرینه است. یه قرینه دیگری که باز به اصطلاح ذکر شده و البته تا حدودی میتونه قرینیت داشته باشه، این تعبیر خداوند متعال در آیه 100، این فرمایش خداوند در آیه 121 سوره طه که فرمود و عصا آدم ربه فقوا. خب قوا در واقع به معنای همون گمراهیه، منتها بین قوا و زلال یا قوایت و زلالت فرقه. زلالت جایی به کار میره که کسی راه رو گم کرده ولی هدف را به خاطر و به یاد داره، اما قوایت جایی به کار میرود که هم هدف و هم راه گم شده. اون وقت این که خداوند به تبارک و تعالی در مورد آدم میفرماید عصا آدم ربه فقوا، یعنی میخواد بگه راه گم کرد، هدف گم کرد، هر دو رو. و اگر این به چه دلیل شاه قرینه ارشادی بودنه؟ میگه برای این که اگر این حکم مولوی بود دیگه فقوا معنا نداشت، باید قذبه میگفت، مثل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی هم عرض به حضور شما راه گم کرد، هم هدف راه را گم کردن، همچن هدف را به یاد داشتن. این شاید خود تعبیر از اسیان آدم به قوا و قوایت، این میتونه قرینه باشه که نهیه ارشادیست. عرض کردم اگر غیر از این بود و مولوی بود باید میگفت قذبه، تعبیر قذبه به کار میبرد که خداوند بر آدم به خاطر این غضب کرد و به اصطلاح جزء مثلا مغضوب علیهم واقع میشد و هاکذا. حالا اون مطلبی هم که دیروز گفتیم که اساسا اون عالم عالم تکلیف نبود، درسته این مطلب اثبات ارشادی بودن نمی کنه به یه معنا، ولی عرض به حضور شما حد اقلش این مولوی بودن را انکار میکنه و تضعیف میکنه. البته این که میگیم نهی ارشادی، در واقع خود نهی ارشادی هم میتونه تنزیهی باشه، میدونه تحریمی باشه، همطور که نهی مولوی میتونه این چنین باشه. پس نهی لا تقربا در واقع یک نهی تنزیهی ارشادی است که در اون ارشاد کرده آدم را و همسرش را که اگر با این دستور مخالفت بکنید فتکون عامل از ظالمین فتشقا ف همون آثاری که به اصطلاح بعد از این به دنبال مخالفت پدید آمد.
ما قرار که فرمودید قرینه گرفتید بر ارشادی بودن این نهی، اتفاقا میخوره به قرینه که برای مولوی بودن این
کدوم؟
قبا.
چرا؟
قبا فرمودید از ظالمین بدتره.
نگفتم بدتره،
حالا این بیان من هم راه رو گم کردن هم هدف ندارن.
بله، نه دیگه، ببینید این کسی که هدف را بیاد داشته باشه و راه را گم بکنه، این در واقع به اصطلاح نه اینکه خودش تو اینجا گم شده، نه، راه را اشتباه داره میره، میدونه هدف کجاست و از حاله که اشتباه میره. این اسفه و حالنه تا کسی که هدف رو هم گم کرده باشه. بغض میکنی؟ بله، بله، یعنی در واقع نه، حالا ما کلی داریم میگیم، کلن بین این دوتا زله یا زلالت و قوایت کدام شدیدتره و اسوأ حالن زلالت؟ یعنی چی؟ یعنی بالاخره هدف رو بیاد داره ولی داره عوضی میره. نه نه نه، با اینکه هدف رو ببین میدونه کجاست داره عوضی میره. ببینید شما یه وقت مقصد را اصلا گم میکنی، واقعا سرگردان میشی، نمیدونی چی کار بکنی. اینجا خب بالاخره یک سرگشتگی هست، حیرانی هست، گم شدگی هست. اما گم شدگی که شما بدانی هدف چیه، مقصد رو بشناسی، معذالک این سرگشتگی برات باشه، میدونی اونجا باید بری اما اونجا نمیری، میری یه طرف دیگه. در قوایت سرگشتگی محض، بیچاره نمیدونه کجا بره اصلا. لذا زلالت شدیدتره تا قوایت. بله، حالا نه، نمیتونیم بگیم قاصر و مقصر، چون بالاخره اینجا وقتی بهشون نهیش کردن مخالفت کرد، ولی مخالفتش از روی قصور نبود، تقصیر بود، برای اینکه در قصور احتمالی غیر از این را نمیده که اصلا احتمال مثلا نهی نده و این عمل را انجام بده، اما در تقصیر احتمالش رو میده. لذا اینجا اینطور نبود که قصور باشه، اگه قصور بود که این همه آثار و عواقب و عوارض به دنبالش نبود و بالاخره این همه گرفتاری و مشکلاتی که بعدش پدید آمده. خب پس مطلب اول تقریبا تکلیفش معلوم شد که این نهی چه نهیه. اما مطلب دوم این است که خب بله، متوجه نشدم. احسن، مطلب دوم درباره این است که خب حالا منهیون عنه چیست؟ این نهی لا تقربا آیا نهی از قرب یا اکل؟ خب ظاهرش اینه که میگه به این درخت نزدیک نشید. آیا نزدیک نشید که نخورید یا نه اصلا نزدیک نشید؟ خب اینجا طبیعتاً از این حیث مهمه که بالاخره اون مشکلاتی که بعد برای آدم پدید آمد، مؤاخذه‌ای که شد، به خاطر عقل بود، یعنی مخالفت با نهی از عقل، یا به خاطر قرب و نزدیکی بود، یعنی مخالفت با نهی از قرب. این عرض به حضور شما یه مسئله است. خب بعضی از اهل تفسیر معتقدند که این نهی از قرب بود نه عقل، یعنی خداوند متعال از نزدیک شدن به درخت خاصی آدم و حوا را منع کرد و آدم و حوا اگر از این درخت خوردند به خاطر مخالفت با نهی از قرب بود. پس مؤاخذه آدم در واقع مؤاخذه به خاطر قرب به هذه شجره بود نه عقل. در واقع گفت چون که صد آیت نود هم پیش ماست، که نه خدا گفته بود نزدیک نشید و اونا چون با این مخالفت کردن نزدیک شدن و اون خوردن هم اتفاق افتاد. ولا تقربا هذه الشجره معناش اینه، یعنی نهی از قرب به این درخت و اگر هم آدم و حوا رفتن حالا خوردند و اون مسائل پیش آمد، همه به خاطر این بود که با این نهی از قرب مخالفت کردند. این در حالا گفتن تفسیر ابن عربی جلد 1 صفحه 118. خب یک نظر اینه که بالاخره این نهی از قربه. اما در مقابل برخی معتقدند این نهی از عقله، یعنی همونی که در واقع قبل این هم به اصطلاح به نوعی امر به اون شده بود. حالا عقل یعنی نباید از این درخت می چشیدند و اونها چشیدند. حالا عقلم به این معنا نبوده، چشیدند، چون در آیه عرض به حضور شما 22 سوره اعراف خداوند تبارک و تعالی می فرماید فلما زاغا از شجره، وقتی که چشیدن از این درخت. حالا این چشیدن و عقل خیلی درسته، حالا تفاوت نمی کنه، کیفیتش متفاوته، در اصل یکیه. اما مسئله این است که بالاخره این که نهی کرده در واقع نهی کرده از نه قرب، عقل. به چه دلیل؟ چون در آیه 22 سوره اعراف می فرماید فلما زاقا الشجره بدت لهما سوآتهما، پس وقتی که از این درخت چشیدند اون سوآت و عورات اینها آشکار شد. یا در سوره طه آمده فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، آیه 121 که سوره طه. ببینید مسئله آشکار شدن عورات که این مهمترین مؤاخذه است، در واقع آشکار شدن عورات مترتب شده بر عقل، بر ذوق و شجره، چشیدن، خوردن، چون اینها از ثمره این درخت خوردند، ولو خوردن خیلی زیادم نبود، در حد چشیدن بوده، اما این اثر رو داشته که عرض به حضور شما، بدت لهما سوآتهما، عورات اینها آشکار شد و بعد اون مسائل و قضایای بعدی که عرض به حضور شما پیش آمد. به نظر میرسه حق همینه، یعنی لا تقربا عرض به حضور شما در واقع نهی از اکل کرده، یعنی منهیون ان در لا تقربا اکل است نه قرب، چون هم تو همین آیات قرینه و شاهد داره که عرض کردیم عرض به حضور شما، و هم نظائر دیگری برای این در آیات دیگر وجود داره که نهی از قرب شده اما در واقع نهی از اکله. لا تقربوا مال الیتیم، عرض به حضور شما معناش چیه؟ اینه که مال یتیم رو نخورید. حالا علت این که تعبیر به کار میبرند به جای این که بگن لا تأکل، یا به جای این که اینجا به آدم و حوا بگن لا تأکلا، فرمودن لا تقربا، به خاطر اهمیتی است که این موضوع داره. مثلا فرض بفرمایید که اگر در یه منطقه یه چاهی باشه، به شما بگن نزدیک اون منطقه نشید. نزدیک نشید، این در واقع منظور چیه؟ یعنی مواظب باشید تو چاه نیفتید، درسته؟ چون اهمیت داره میگن نزدیک نشید. اینجا هم خداوند متعال در واقع غرضش این بوده که از اون درخت نخورید، ولی به واسطه اهمیتی که اکل داشته و آثار بسیار بسیار سویی که اکل از ثمره اون درخت به دنبال داشته، خداوند فرموده لا تقربا، نزدیک نشید. پس تعبیر لا تقربا به این منظور به کار رفته و الا غرض اصلی نهی از اکل و مؤاخذه هم به خاطر اکل اتفاق افتاد، همطور که عرض به حضور شما اینجا ملاحظه فرمودید. بنابراین در مطلب دوم در واقع رو این مسئله به اصطلاح بحث میشه و موضوع بحثه که منهی عن عبارت است از اکل نه قرب. حالا آیا این ثمره ای هم داره؟ ببینید، این که حالا ما بگیم منهی عن اکل یا قربه، خب این البته همطور که من عرض کردم بسیاری از مفسرین، از بزرگان مفسران ما، این رو حمله بر عقل کردند که این نهی در واقع نهی از اکله، یعنی فقط این محدودیت رو برای اونها قائل شدن. حالا این آیا فرق داره که ما بگیم این نهی از اکل بوده یا قرب بوده؟ این بدون تأثیر نیست. ببینید، اگر ما بگیم نهی از قرب، خب این باید به محض قرب مخالفت محقق می شد ولو این که عقل هم واقع نشه، چون اگر منهیون عن خود قرب باشه و غرض مسئله عقل نباشه، به صرف قرب به این درخت مخالفت تحقق پیدا میکنه و مؤاخذه باید صورت بگیره، دیگه عقل نقشی در این میان نداره. اما اگر نهی از عقل باشه در واقع، طبیعتا مخالفت زمانی اتفاق میفته که عقل صورت بگیره و مؤاخذه هم به خاطر عقله. تو تمام آیاتی که در این رابطه در سوره اعراف ذکر شده، چند تا آیه‌ای که گفتیم، و آیاتی که در سوره طه عرض به حضور شما بیان شده، شما می‌بینید اینا همه مخالفت را و محور مخالفت را بردن رو عقل، مؤاخذه را بردن رو عقل. اگر مسئله عقل موضوعیت نداشت، چرا بگه فلما زاغا الشجره، میگفت فلما قرابا، همینقدر که نزدیک شدند به درخت، پس بدت لهما سوءاتهما. باید به محض قرب این اتفاق میفتد، در حالی که تو این آیات میبینیم در چند موضع رو مسئله عقل و این که اون آشکار شدن عورت ها به دنبال عقل اتفاق افتاده به این ترتیب بیان شده. این هم عرض به حضور شما مربوط به مطلب دوم. دیگه را در این بخش عرض به حضور شما. بله، چشیدن، بله، نه اینکه عقل، اونم عقله، منتها یه عقله، همچین وقتی کسی یه چیزی را بچشه میگن خورده. نه، حالا اونجا چیز خاصیه. نه، اینجا منظور اون نیست. اینکه حالا یه دم دهن گوشتن ببینن مثلا شور پایینم. نه. چرا؟ ببینید، یعنی عقل به معنای به اصطلاح، نه حالا دلسیر هم نه، ولی همینقدر که بالاخره چشیدن، یعنی یه مختصری مثلا ببینیم چه مزه‌ایه. این حالا اینکه چه مزه‌ایه، اون با اون که شما میگید فرق میکنه. اینجا نه، یه مثلا خوردن کمی که، یه خوردنی که به هر حال این به اصطلاح صدق عقل برش میکنه. دقت فرمودید؟
میشه مثلا در ردن قالب خورد بگیم که قالب خورد لازمش اینه که، چون که صد آمد نوت هم پیش ما هست، لازمش اینه که عقل غیر اختیاری باشه، بگیم که نزده شدن دیگه خوردن عقل از خودشون نبود، غیر اختیاری بود دارشون. قالب خورد اینه لازمش اینه که عقل غیر اختیاری باشه، یعنی
نه، ببینید
مجبور باشن به خوردن.
چرا؟ چرا اون باشه؟ چرا مجبور باشن؟ یه وقت شما میگید
در رد قول و قول بگید که لازمه قول و قول، بگید که عقل مجبور میشه، پس مجبور به عقل نبودن، پس اصلا قول و قول درست نیست.
آه، بله، حالا اونم یعنی شما میخواید بگید که به اصطلاح از اونجا که در قرآن مؤاخذه بر عقله، نهی از قرب به این دلیل که خواه ناخواه منجر به عقل می شده صورت گرفته. آره،
من میخوام بگم که انسان مجبور نبوده که،
آره،
داره. قول به قول سر از اجبار در میانه که اکلم اجباری بوده، نزدیک شدن دیگه مجبور شدن بخورم. شما اگه منحن هم قول بوده اکل نبوده، اون دیگه اجباری دیگه اومدن دیگه خوردن، چون که سر اومد همون الوزت هم چون سر از اجبار در میاره
میگیم خورد
درست نیست.
نه حالا سر از اجبار که در نمیاره، این که حالا سر از اجبار در نمیاره، ولی اون رو میشه آرون که فرمودید به اون ترتیب بگیم که حالا بالاخره
در نمیاره میتونیم بگیم با نهیز خورد
بوده اومدن میتونستن نخوره
و همین
ولی
نمیخوردن هم باز
ما خواستم میشه. خب همین دیگه، ولی این با این ظاهر آیات سازگار نیست. حرف این بود که خب اگر نهی از قرب بود اکل هم واقع نمی شد، باید مؤاخذه می شدن، در حالی که ظاهر این آیات اینه که این مؤاخذه به خاطر اکله. دو سه نمونم که عرض کردیم. به هر حال به نظر می رسه منهیون ان در این نهی عبارت است از چی؟ اکله. و علت این که باز صیغه نهی و به مادت القرب بیان کردن، مسئله اهمیتی است که به اصطلاح این کار داشته از دید خداوند که مواظب باشن این کار رو نکنند، حواسشون باشه. عرض به حضور شما و البته نظائر و شواهدی هم داره که به هر حال سخن از اکل و خوردنه، اما در این حال با این لسان بیان شده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم دیگه میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.